خب دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 19 هفته شب و دعوت میکنم شنونده برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی باشید.
الو، بفرمایید.
میتونی در مورد این خبری که امروز به همایش بفرمایید؟
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستین یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
الهی به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتی یکایک شما دوستان عزیز شنونده. شبتون به خیر باشه، انشالله شب زمستانیتون به خیر باشه و امیدوارم که دقایق خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و دقایق بهتری رو در پیش رو داشته باشید. اما در برنامه امشب بدون خط خوردگی خواهید شنید: بررسی فاصله دستمزد کارگران با شرایط اقتصادی، دلیل تأخیر در بازگشت ارزش پول ملی، دلایل انفعال وزارت خارجه در برابر اروپا، دلایل کارآمدی پایین مناطق آزاد و دلایل عدم حذف یارانه دهک‌های بالا. خب دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. ساعت 19:02 است. اگه برنامه ما رو در نمیدونم تاکسی هستید، ماشین هستید، کجا هستید دارید گوش میدید و ناگهان به مقصد میرسید، میخواید پیاده بشید اما ادامه برنامه رو میخواید بشنوید، میتونید اپلیکیشن رادیو گفتگو رو نصب کنید. شما میتونید با نصب این اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های هم مورد علاقتون باشید، هم برنامه‌هایی که داره به صورت زنده پخش میشه. پس یادتون نره اپلیکیشن رادیو گفتگو رو حتما نصب کنید. بریم یه خبر بشنویم. مدیر کل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از رشد 4.5 برابری قاچاق دام زنده ظرف یک سال خبر داده. امیررضا دهقانی گفته میزان قاچاق دام در 8 ماهه سال 96 166394 رأس بود که این میزان در 8 ماهه ابتدایی سال 97 با رشد 4.5 برابری مواجه شده و به میزان 926477 رأس دام رسیده. مدیر کل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته قبلاً قاچاق دام به صورت ورودی بود و لحاظ نشدن ضوابط بهداشتی دام مورد توجه قرار می‌گرفت. این در حالی است که حالا شرایط عوض شده و دام جزء کالاهای مشمول قاچاق خروجی شده. ایشون ادامه داده که همکنون بیشترین قاچاق دام به کشورهای همسایه از جمله عراق صورت می‌گیرد. دهقانی‌نیا با اشاره به پیچیدگی های تثبیت دام قاچاق اظهار داشته که به عنوان مثال صاحب دام آن را به لب مرز برده و رها می کند و این دام به آن سوی مرز می رود. حالا چه کسی باید دستگیر شود و چه ضابطه‌ای باید در این خصوص اعمال شود؟ البته اینجا باید گفت که دامه میفهمه اونور مرز است یا نه، این خودش یه سواله. ایشون ادامه داده که از سوی دیگر دلالان وارد کار میشوند و با عشایر ارتباط گرفته و آنها را وسوسه به پرداخت بهایی گزاف میکنند. آقای دهقانی نیا تصریح کرده که در این حالت نیز عشایر مسیر خود را طی کرده و دام را در جایی رها کرده و باقی ماجرا را به دلال محول می کند که تمام اینها پیچیدگی های مقابله با قاچاق دام را مشخص می کند. عجب. خدمت شما عرض بکنم که ما قرار هست که راجع به این سانحه هواپیمایی که اتفاق افتاده با یکی از مسئولین صحبت کنیم. چند لحظه فرصت به من بدید، این کار انجام میشه.
ایران بدون خط خوردگی.
عرض کنم خدمتتون که متاسفانه امروز این اتفاق افتاد، یعنی یک فروند هواپیمای 707 فکر میکنم که در حوالی کرج سقوط کرد که حامل مقداری گوشت گوسفندی بوده. دلایل رو خب خیلی از رسانه ها دنبالش بودن و خیلی هم صحبت شده، با مقامات مسئول صحبت شده. ما هم قرار بود با آیه استاندار کرج صحبت بکنیم که ضمن صحبت با ایشون فرمودن که رئیس جهاد کشاورزی باید این گفتگو رو باشون داشته باشید و توضیحات رو ایشون باید بدن. حالا نمیدونم سقوط یک هواپیما چه ارتباطی با رئیس جهاد کشاورزی داره، اون رو نمیدونم. آقای موسوی حتما توضیح خواهند داد. جناب موسوی سلام.
خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و خدمتتون هستم.
زنده باشید. یک گزارش اجمالی از این اتفاق به ما بدید شما.
بله، عرضم به حضورتون اون چیزی که مربوط به وظیفه جهاد کشاورزی در این حادثه وجود داشته، حدود 30 تن گوشت گرم گوسفندی از کشور قرقیزستان به مقصد استان البرز هم شده بود که در اثر حادثه‌ای که به وجود اومد، خب هواپیما سقوط کرد و بنده و همکارانم در اداره کل دامپزشکی استان البرز در محل حادثه حضور پیدا کردیم.
بله.
و هدف ما از این حضور این بود که این مقدار گوشتی که هم شده بود و در محل حادثه وجود داشت نظارت بکنیم که خدای نکرده فردا و بحثایی توی فضای مجازی یا توسط افرادی که ممکن مغرض باشن و اهداف خاصی رو دنبال بکنن که حالا این گوشت اومده وارد چرخه شده و به دست مصرف کننده ممکنه برسه یا به روال غیر مناسبی ممکنه استفاده ازش بشه، ما حضور پیدا کردیم و با نظارت کاملی که بنده و همکارانم خود بنده شخصا در محل حضور داشتم حضور پیدا کردیم، تمامی لاشه های گوسفند که در این حادثه وجود داشت جمع‌آوری شد به وسیله 7 دستگاه کامیون به محلی که قبلا تعیین شده بود اونجا حمل کردیم، اونجا دفن شد و به وسیله آهک هم روی اونها ریخته شد که یه وقتی کسی نیاد این بحث رو داشته باشه که اینها وارد سیستم و چرخه تولید
چرا قابل استفاده نبوده. آقای موسوی
هیچ عنوان قابل استفاده نبود و ما این نگرانی داشتیم که یه وقتی که این موضوع به طریقی در جامعه مطرح نشود که اینها استفاده نامناسبی از اینها شده باشه، به همین خاطر ما نظارت کامل روی این موضوع داشتیم، هم شد و تا حدود 1 ساعت پیش هم کلی همکاران بنده حتی خود مدیر کل دامپزشکی استان البرز نظارت داشتن
به.
این کار رو ما انجام دادیم که خدمت جناب عالی گزارش دادن.
خب یه سری تصاویر تو فضای مجازی مثلا پخش شد، چون خود شما هم اشاره کردید من عرض میکنم، این که نشون میداد مثلا خب یه سری تعداد این لاشه ها سالم بوده، اونها هم یعنی قابل مصرف نبوده؟
به هیچ عنوان هیچ. حتی یک دونه لاشه بنده حضور داشتم اونجا قابل استفاده نبود و
یعنی سوخته بوده اینا؟
بله، بنده وظیفه داشتم که این کار قانونی که به عهده اداره کل دامپزشکی ما بوده و نظارت بهداشتی رو ما بوده داشتیم این کار رو انجام دادیم و خوشبختانه تا لحظه آخر هم خود بنده هم همکارانم هم در محل حضور داشتیم و کار انجام دادیم.
آقای موسوی، ورود این گوشت توسط جهاد صورت گرفته، یعنی اقدامش توسط جهاد بوده؟
نه خیر، توسط بخش خصوصی بوده که از کشور قرقیزستان خریداری شد.
خب.
و قرار بود که وارد فرودگاه کرج بشه، بعد اونجا به وسیله و هدایت شرکت پشتیبانی امور دامه کشور و استان البرز این توزیع بشه، به این عوامل توزیع مصرف بشه که متاسفانه حالا این موضوع پیش اومد.
یعنی قرارم بوده که تو همون فرودگاه فتح البرز بشینه یا نه پیام قرار بوده بشینه؟
اونو من اطلاع ندارم. آه. من وظیفه‌ای که به عهده خودم هست بحث نظارت بهداشتی بود که خدمتتون عرض کردم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. موضوع خاصی هست بفرمایید آقای موسوی.
من خواستم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عرض بکنم که به ذرس قاطع بنده بر اساس وظیفه قانونی و شرعی و قانونی که بودم بود نظارت کردم و مطمئن باشن حتی یک مثقال از این محموله وارد چرخه مصرف نشده.
همشون امها شده دیگه،
کاملا امها شده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، شبتون بخیر باشه.
یا علی،
خدا نگهدارت. خدا حافظ. خب دوستان، تو فاصله‌ای که به دست اومده اجازه بدید یه خبر بخونم خدمتون از طرف رئیس قوه قضاییه که گفتن تخریب نهادهای نظام به منزله تخریب اصل نظام است، مسئولان مانع بهانه دادن دست دشمن شوند. آیه لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به تلاش‌های اخیر آمریکا در منطقه برای مقابله با جمهوری اسلامی تصریح کردند این تلاش‌ها در طول 40 سال گذشته همواره وجود داشته و مسئله جدیدی نیست، اما اصرار آنها بر این مقابله نکته‌های جدیدی در بر دارد. رئیس دستگاه قضا گفتن به نظر می رسد که آمریکایی ها پس از شکست های پی در پی در منطقه و صرف هزینه های زیاد که نه تنها دستاوردی برایشان نداشته بلکه موجب شده که مردم منطقه علیه آنها متحد تر شوند و جمهوری اسلامی نیز به حمدالله با همه دشواری ها قدرت بی نظیر منطقه شود، حرکاتی را برای پوشاندن این شکست ها در دستور کار قرار دادند. جان برادریجانی با اشاره به توطئه های آمریکا طی ماه‌های گذشته از ادعای به صفر رساندن فروش نفت ایران تا اعمال تحریم های فلج کننده در 13 آبان، این اقدامات رو عمدتا تبلیغاتی و در چارچوب عملیات روانی توصیف کردند و گفتند که آنها به خوبی فهمیدند که اساس اقتدار جمهوری اسلامی حضور مردم در صحنه است، لذا این حضور را هدف گرفتند و برای ناامیدسازی مردم هر چه در توان دارند به کار می‌برند. رئیس قوه قضاییه با اشاره به بهره‌مندی آمریکا از نیروهای نیابتی در منطقه و برخی مزدوران داخلی برای تحقق اهدافش اظهار کردند که وظیفه ما این است که شگرد و فریب دشمن را بشناسیم و راه نفوذ دشمن را دقیقاً از همان نقطه‌ای که در مقام وارد آوردن ضربه است سد کنیم. اینجا ایران، تهران، رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب بریم به سراغ موضوع گفتگومون، اهمیت حفظ ارزش پول ملی که انقدر بالاست که این بار به تأکید مؤکد رهبری به رئیس کل بانک مرکزی رسیده و این روزها کارشناسان اقتصادی به بیان نظرات خودشون در این باره میپردازن. اما علارغم اهمیت حفظ ارزش پول، طرح جامع بازگشت ارزش پول ملی با تأخیر در دولت داره پیگیری میشه. جناب آقای دکتر مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان. آقای دکتر سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
شبتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
شما بخیر، متشکرم.
آقای دکتر، ابتدا از دلایل افت ارزش پول ایران بفرمایید.
ببینید، خب بعد از بحث‌های سیاسی که منجر به تحریم شد و در واقع قبل از اینکه اتفاقات واقعی در اقتصاد بیفته، روانی ناشی از اون باعث شد که بازار کالاها در وهله اول، یعنی در واقع در وهله اول و تبعش بازار کالا متاثر شد و این افزایش در واقع قیمت‌ها اون روی سکه کاهش ارزش پول بود. بنابراین میشه گفت ایده‌هایی که در مدیریت اقتصاد هم داشتیم زمینه ساز بود، ولی تلنگر عمده رو در سال جاری همین آثار روانی ناشی از تحریم بر این موضوع وارد کرد.
درست، این تلنگر نمیتونه سال پیش اتفاق بیفته آقای دکتر؟
ببینید، خب این که مسائل اقتصادی ما به دلیل وابستگی که اقتصاد به نفت داره، هم یک طرفش خارج از کشوریه و در واقع در اختیار سیاست گذاران داخلی نیست. قیمت نفت و درآمدهای ناشی از نفت که الان از متغیرهای اصلی تاثیرگذار بر اقتصاد کشور هستند، بیشتر در بازارهای خارجی تعیین میشن. به همین دلیل این که میفرمایید سال قبل نمیشد، خب بستگی داشت که اونور این اتفاق در ابتدای سال جاریه.
نه، من عرضم اینه که حداقل میشد پیش بینی بکنیم. اینش مدیریت دیگه، میشد پیش بینی بکنیم و احتمالات رو در نظر بگیریم و براش راهکار از قبل داشته باشیم.
بله، قابل پیش بینی بود اومدن یک فردی مثل آقای رئیس جمهور جدید امریکا و صحبتایی هم که میکرد. بله، من تصورم اینه که خب البته به جز اون پیشبینی، ما سال گذشته سیاست هایی هم اعمال کردیم که اون بستر ساز شد، مثل کاهش نرخ بهره و خروج پسندازها از بانک ها، در واقع نقطه شروع میشه گفت از اونجا بود و خب اون بحث سیاسیش هم از ابتدای امسال بود. بله، من به نظرم یک رفلتی صورت گرفت از این پیشبینی.
درست، حالا با توجه به همین توضیحات بفهمید چرا اقدامات عاجلی برای حفظ ارزش پول ملی صورت نمیگیره؟
من تصورم این است که شاید هنوز همونجور که عرض کردم به دلیل اینکه متغیرهای خارجی تاثیرگذار بر ارزش پول کشور فعلا بخش قابل توجهیش خارج از دسترس سیاستگذاران داخلی است. شاید
چند درصدش خارج از دسترس است به نظر شما؟
ببینید بستگی به این داره که ما چقدر به نفت وابسته
نه من از اینه که همش که قابل هم میتونیم بگیم قابل دسترس نیست هم چند درصدش، ولی به هر حال بخشش قابل دسترسه. ما برای اون بخشش هم مدیریتی داریم الان.
بانک مرکزی به خصوص ریاست جدید یک سری اقدامات دیرهنگام انجام داد و شاید بخشی البته از کاهش التهابات اولیه ناشی از برخی اقدامات بود، اما به نظرم هنوز جا داره که یک سری سیاست ها رو انجام بدن که تلاطم ناشی از این تأثیرات بیرونی کمتر بشه.
خب اینی که میفرمایید سیاست ها رو باید انجام بدن، یعنی دولت باید انجام بده، یعنی باید بگیم که حفظ این ارزش پول دست دولت الان؟
بله مشخصاً بانک مرکزی طبق قوانین جاری موظف به حفظ ارزش پول، یکی از در واقع وظایف اصلی و ارکان اساسی بانک مرکزی حفظ ارزش پول داخلی.
خب اگه بخوایم راهکار ارائه بدیم چی آقای دکتر؟
خب کنترل هم سمت عرضه هم سمت تقاضا. سمت عرضه بستگی داره به میزان عرضی که ما الان دولت اختیار داره. شواهد نشون میده که نسبتا کافی هست، ولی احتیاطاتی که دولت میکنه برای آینده احتمالا باعث میشه که توی سمت عرضه خیلی دست‌تنگی بکنه و شاید بعضی از مواقعی که قیمت ارز میره بالا و به تبعش آثار بیرونی داره ناشی از احتیاط بانک مرکزی در عرضه از سمت تقاضا رو هم به نظرم میاد فعلا با سیاست هایی که شد، اگرچه برخیش خیلی اشتباه بود در ابتدا، در واقع میشه گفت که دولت دچار غفلت شد و مواجه شد با این مسئله و سیاست هایی اتخاذ کرد که تشدید کرد یا مشکل ایجاد کرد، اما الان به نظر میرسه هم البته اون التهابات اولیه و آثار روانی فشارش تخلیه شده و از طرف دیگه هم دولت تونسته برخی موارد رو کنترل کنه، موارد تقاضا رو، اگرچه هنوز گوش این ور اون ور مسائلی مطرح میشه که هنوز هم متقاضیان ارز به خصوص اونایی که دستی در واردات کالاهای ضروری کشور دارن دچار مشکل هستن.
آقای دکتر زمینه این حفظ ارزش پولی الان توی کشور اون مهیا هست؟
ببینید اگر بپذیریم که بخش قابل توجهی از این حفظ ارزش پول برمیگرده به قیمت سایر ارزها و اون هم خیلی دست ما باز نیست تو شرایط فعلی، میتونم بگم که زمینش خیلی نیست، نه متاسفانه حدود 30-40% شاید این بستر در اختیار ما باشه.
یعنی الان فکر میکنید که بانک مرکزی هم آنچنان راهکاری نداشته باشه برای این کار؟
به نظرم
با توجه این که رهبری هم به تأکیدی داشتن روی این قضیه به رئیس کل بانک مرکزی.
بله به نظرم راهکارهایی هم اگر داشته باشند قدرت اثرگذاریش بعید میدونم تا 50% برسه، به دلیل عرض کردم همون متغیری است که از بیرون تاثیرگذار هست.
پیشبینی خود شما چی هست؟
والا پیشبینیم این است با توجه به این که عرض کردم، حالا بسته به این سیاست‌های رکودی که در سال آینده داریم، حجم تقاضا خیلی نباشه، ولی حد میزنم یک مقداری ارزش پول باز هم از اینی که هر کاهش پیدا بکنه اگر دولت نتونه کنترل بکنه.
خب میتونه کنترل کنه؟ در توانش هست؟
ببینید خیلی به مسائل سیاسی و اتفاقاتی که میفته اینجا چون عرض کردم به التهابات ناشی از روابط سیاسی ایران هست، نقش وزارت خارجه هم بسیار تاثیرگذار است که چقدر فعال بشه و اون آثار تحریم ظالمانه امریکا رو به حداقل برسونه و اقداماتی که وزارت خارجه با اروپا یا کشورهای شرقی که اونها هم تاثیرگذار هستن بتونه جلوی فشارهای آمریکا وارد بکنه، اون وقت اقدامات تکمیلی رو بانک مرکزی در داخل میتونه انجام بده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر، لطف کردید. شبتون بخیر باشه.
خدا.
بله دوستان، همطور که شنیدید راجع به دلیل تأخیر در بازگشت ارزش پول ملی گفتگوی داشتم با آقای دکتر مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان. خدمت شما عرض بکنم دوستانی که مایل هستن از طریق شماره پیامک شبکه گفتگو با ما در ارتباط باشن. شماره این پیامک هست 301035. عزیزانی که دوست دارن از روابط عمومی سازمان با ما در ارتباط باشن 162 برای تهران هست و 02-2781 هم برای شهرستان ها. سایت شبکه رادیوی گفتگو هم هست www.radiogoftogu.ir و فرکانسش هم که الان دارید میشنوید FM ردیف 103.5 مگاهرتز. نوزده و بیست و هفت دقیقه و هفت ثانیه است. یه خبر براتون بخونم از دادستان کل کشور که گفته موضوع شکنجه کارگر شرکت نیشکر هفت تپه بر اساس گزارشی کامل و جامع منتفی است. حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفتن پس از نشر خبر شکنجه یکی از کارگران شرکت نیشکر که در فضای مجازی و رسانه ها مطرح شده بود و دستور ریاست قوه قضاییه برای اعزام هیئت تحقیق، ما هفته گذشته بلافاصله هیئت را اعزام کردیم. ایشون گفته این هیئت در دو روز کامل با مجموعه کسانی که در این خصوص اطلاعات کاملی داشتند یا صاحب نظر بودند و اطلاعاتی در اختیار داشتند بررسی کامل و جامع انجام شد و گزارش هیئت را به صورت مکتوب و به صورت جامع برای ما آوردند. دادستان کل کشور اضافه کرده که الحمدلله گزارش متین جامع و خوبی است و آنچه که من به اطلاع مردم میرسانم این است که این خبر از اساس دروغ بوده و هیچ گونه ضرب و جرح و شکنجه‌ای در کار نبوده است و این فردی که مدعی شده که مورد شکنجه قرار گرفته با اهداف سیاسی و با انگیزه های خاص خودش دنبال این قضیه بوده. ایشون ادامه دادن که البته به لحاظ این که مرتکب یک سری جرایم و تخلفاتی شده بود توسط ماموران دستگیر و برای انجام تحقیقات به مراکز مربوطه برده می شود، اما اینکه شکنجه شده یا ضرب و جرح خاصی رخ داده باشد چون این چیزی صورت نگرفت. خب یه خبر دیگه براتون بخونم از این سانحه هواپیمایی که امروز اتفاق افتاده. 15 جسد یافته شده از هواپیمایی که صبح امروز در صفادشت کرج سقوط کرد به پزشکی قانونی استان البرز منتقل شد. مدیر ستاد مدیریت بحران سازمان پزشکی قانونی مهداد علی بخشی گفته که از 16 سرنشین هواپیما یک نفر زنده ماند و 15 نفر جان خود را از دست دادند.